بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خطبه امروز حالا چند خطبه رو میخوایم بخونیم از نهج البلاغه اولین خطبه ای که امروز بخونیم خطبه 53 است قبل از اینکه شروع به خطبه بکنیم این نکته رو که قبلا هم عرض کردیم در نهج البلاغه مرحوم سید رضی خطبه ها رو که ذکر کرده اینجور نیست که همش خطبه باشه که از اول تا آخر بحث باشه به هم چون یک مرد ادبی بوده بیشتر عشقش رو کلمات ادبی امیرالمومنین علیه السلام بوده و رضا تقطی خیلی توی نهج البلاغه است که یه تیکه ای از خطبه رو بیان کردن چون قسمتی که جهت ادبی خوب داشته اون قسمت رو نقل کردن و رضا امروز هم که داریم بخونیم خطبه اولمون که همون خطبه 53 و خطبه از کنم 54 و 55 تقریبا اینا به هم مرتبط هم. البته این خطبه اولی که میخونیم این نه یه مسئله شرعی رو بیان کرده و اون در رابطه با عضهیت یعنی حیوانی رو که در حج باید ذبح بکنن ببرن در منا و ذبح بکنن میفرماید کامل این که کامل باشه اینه که دو چیز سالم باشه یکی چشمش سالم باشه و یکی گوش سر راست داشته باشه یعنی گوش بریده و اینا نباشه خب حالا تو این مسئله شرایط عضویه بین اهل تسنن که خیلی اختلاف هست بعضی ها میگن اصلا این شرط نیست همین که گوسفندیه بکشید یه شکستن باشه دست و پاش یا گوشش هم بریده باشه مشکلی نداره بعضی ها روی گوش و چشم مثل ما شرطی قرار دادن که سالم باشه بعضی ها گفتن اصلا مستحب خود گوسفند کشتنش هم مستحب واجب نیست یه اختلافات بین اونا ما هم واجب میدونیم و هم سلامت گوش و چشم و همطوری که امیرالمومنین علیه السلام هم فرموده از شرایط مهم میدونیم حالا در این روایت در این خطبه حضرت امیرالمومنین فرماید شرط کامل اینه اگر این دوتا شرط داشته باشه عضویه یعنی اون حیوانی که میخواییم ذبحش بکنیم این کامله بعد هم میفرماید ولو این که شاخش هم شکسته باشه ولو این که به صورت شلی اصلا ببرنش به مذبح یعنی پاش هم مثلا شکسته باشه اون مهم نیست فقط گوش و چشم این فرمایشه امام امیرالمومنینه که مسئله است حضرت بیان کرده رو ما تیمونن بیان میکنیم میفرماید و من تمام العضهیه استشراف و اذنها استشراف اذن یعنی گوشاش راست باشه یعنی فرزنده گوش راست اما شاخ مهم نیست گوش راست باشه استشراف یعنی همون مشرف باشه بلند باشه گوش بریده نباشه حالا فتوا هم همینه که گوش بریده نباشه و من تمام العضهیه بخواد عضهیه تمام باشه و مشکلی نداشته باشه استشراف و اذنها و سلامت و عینها این دوتا رو که داشته باشه دیگه مشکلی نداره فاذا سلمت الاذن و العین اگر گوش و چشمشون سالم باشه این عضویه سلامت العضویه عضویه هم سالمه یه مشکلی نداره و تمه این کامل و تمامه ولو کانت از با القرن ولو قرنش یعنی شاخش شکسته شده بوده حالا بیشتر از با یعنی اونا میگن که این شاخه رویی شکسته یا تنه در نیمده ولی شاخ روی شکسته شاخه که بلنده کداست از با باشه و شکسته باشه تجر رو رجله ها الال منسک پا پاشمو میکشه به طرف منسک که میرن. منسک به معنای اون مذبح، منسک ناسک یعنی عمل، اما منظور اینجا از این منسک محل عمل یعنی محل ذبح مذبح. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه، روی چشمم میذارن علما و عمل بکنن. به خطبه بعد در رابطه با باز جریانیه که اتفاق افتاده، حالا یا اول بیعتی که از حضرت گرفتن یا وقتی در جنگ صفین. بعضی ها گفتن در جنگ صفین خطبه رو فرموده و حالتی که اصحاب داشتن، و بعضی گفتن نه منظور همون اول بیعت. فرمایشونه که خلاصه به طرف من اونقدر فشار رو بردن مثل شطر تشنهی که برسه با آب چجور میده و فشار میاره و باید آب بخوره. اینجوری به من فشار رو بردن و از من خواستن، حالا بگیم یا خواستن بیعت یا خواستن با معاویه جنگیدن، چون اونجا هم همینجور هست که خیلی ها اصرار داشتن که با معاویه باید بجنگی، این جسم پلید رو باید برداری، که ازت هم تو خطبه باید بعد همین اشاره میکنه. بنابراین میشه بگیم این خطبه با خطبه بعدی مرتبط به هم هست که فشار رو بردن. حالا در حال بیعت که اصلا در جای دیگه داره حضرت که انقدر فشار بودن که لقد وطع الحسنان، اصلا حسنان داشتن له می شدن. حالا حسنان هم اونجا بعضی گفتن انگشتای پاس، بعضی بودن حضرت امام حسن و حضرت امام حسین. البته خب اونا کوچیک نبودن، 30 سالشون بوده، مرد رشید جنگی بودن، چطور پامال می شدن بخواستن مردم رو جلوگیری بکنن، نه عریف نمی شدن بزنن. فشاری بهشون می من. تعبیر به این که وطه الحسنان، این حسنان له نزدگون بشن، مثل حالا کسی که پاسداری که مقاد جلو مردم رو بگیره همینه. یعنی منظور این که اونجا حضرت در جای دیگه می فرماد که اینجور به من فشار رو بردن که لقد وطه الحسنان. حالا ممکنه این تعبیرم که میگه مثل شطوری که خلاصه به طرف و آب میره فشار رو برده بودن، که من احتمال دادم اصلا خب بکشن منو که به طرفم اینجوری میدوبن و فشار میارن، یا خودشون میخوان بعضی ها بعضی رو بکشن. اینا دیگه تشبیهاتی که حضرت زیبایی کلام اگه حضرت برمان که تأکید میکنه که اینا خلاصه اینجوری به طرف من اومدن، که حالا متاسفانه اینا بعد هم همینجوری برگشتن. یعنی وقتی حقیقت مطلب رو آدم نفهمه مثل انقلاب مانسی، یه کسی انقلابی هم از اما یه وقت یه چیزی میبینه از انقلاب برمیگرد، همونطوری که سفت و محکم انقلاب رو میگفته برای انقلاب الهیه و باعث عزت و باعث چه هست و اینا، یه بعدی اگه ببینه. داشتیم ما افرادی رو، از خودمون هم داشتیم که رو منبرم گاهی وام ایستاد و حرف میزد که الان من اشاره میکنم برای اینکه بشناسینش، بچهش حالا یه بالاخره خطایی کرده بود و رفتن جریمش کردن، رفتن برای خارج و اونجا غلط کاری میکنن. این سبب هست، مهمونه که تو همه مراحل آدم بتونه واقعا پای اون عقیدهش بیسته، و بخوادم بیسته باید عقیده محکم و با استدلال عقیده داشته باشه، ولو عقیده معمولی عوام و ناسم تو همه چی قبوله. نمیگن حتما حالا مثلا توحید فلان مرجع رو یا فلان عالم فیلسوف رو خونده باشه. نقل میکنن که مرحوم علامه وقتی بعد از مطالعاتان خسته شد و رفت توی دشتی که قدمی بزنه، دیده کسی باغبونی داره زمین میکنه یا آب به باغش میده، رب با سلام علیک کرد، احوالی پرسید، بعد گفت خوبه امتحانش بکنم این دین و ایناش چجوریه. گفت اصول دین چند تا؟ بعد از احوال پرسی ها و اینا و ایخور آشنا شدن گفت اصول دین چند تا؟ گفت 5. گفت اول گفت توحید. گفت توحید یعنی چی؟ گفت توحید یعنی خدا یکیست و دو نیست. گفت خب الان کسی بگه دو چه دلیلی داری که یکیه و دوتا نیست؟ گفت کسی بگه دوتا هست؟ گفت حالا کسی گفت دوتا؟ گفت با این بیل به فرقش میذارم که تا نافش شکسته به پاره بشه. گفت خوبه، این همین توحید بیلی باره تو. گفت اکثرا اینجوریه، اما بالاخره این توحید بیلی زود میتونه برگردونن آدم، یه واقعا بر همه ماها به خصوص واجبه که اصول دین رو با استدلال بخونیم، کتابای توحیدی، کتابای نبوت. اینجوری نیست که مثل عوام الناس همین یه چیز رو یاد گرفته باشیم بعد. انقلابش هم همینطور، واقعا واقعیت انقلاب باید بفهم، و الا وقتی نفهم یه گرونی رو میگه، میگه فلان نمیدونم چه، برمیگردیم. با حال اینکه نمیریم ببینیم چه عزتی در عالم پیدا کردیم، در ایران کی بهش اعتنا میکرد که حالا همه این ارتباطایی که الان دارن عرب ها با هم میگیرن و حرف آمریکا رو گوش نمیدن، برای اینکه در منطقه دیدن اون کسی که سر بلنده و باید باش بسازن بالاخره ایران. یعنی ایرانه که اگر میگه سوریه باید باقی بمونه، رئیس جمهورش باقی میمونه، و اگر جایی هم بگه نباید باشه، اسرائیل هم که میگه نباید باشه، اسرائیل هم باید بین خواهد رم. این میفهمه این ابرقدرته. ابرقدرت اصلا همینه که یه جایی دعوا بتونه راه بندازه، بعدم بتونه آشتی بده. اما دعوا راه بندازه آشتی نتونه بده، اینا گفتم یه هفته ای بشار اسد رو برش میداریم. حالا 5-6 ساله داره میجنگه، اما ایران و مقام معظم رهبری فرمودن بشار اسد باید بمانه. اینا مهمه، اینا رو باید فکر کرد. واقعا اینجوری نیست که ما همینطوری تا بفهمیم چه عظمتی رو پیدا کردیم و چه راهی رو انتخاب کردیم، اون وقت به گرونی و اردونی و سختی و اینا تحمل بکنه آدم. ولی اینا همینان که اینجور با فشار اومدن و اونجورم برگشتن، یعنی وقتی امر آس در جنگ صفین قرآن رو گفت بیارین و بین نا و بینکم قرآن، حکم قرآن باشه، خب حضرت فرمود بابا ما میشناسیم اینا رو، اینا قرآن که نمیفهمن، اصلا ما اومدیم قرآن یاد اینا بدیم. گفتن نه. و همطوری که قبلا هم در یه جای دیگه اشاره کردیم، 4000 نفر از لشکریان امیرالمومنین شمشیرها رو کشیدن، نه یهودی و نصارا، نه همون لشکر امیرالمومنین، همون که باش داشتن میجنگیدن، همونا که با فشار میگفتن باید معاویه رو بردارن. اما با یه چیز جزئی هم، نه ما برای قرآن میخواییم به جنگ قرآن نمونم پنام. 4000 نفر مقابلش ایستادن و گفتن عجب داعی القوم، دعوت قوم رو اجابت کن، نداره قرآن میگن ما رو اجابت کن. و ان لم تجبهم، و اگر اجابتشون نکردی و قبول نکردی از اینا، فوالله نقاتل و ککما قاتل را ابن اوفا، و الا به خدا همون جوری که با عثمان جنگیدیم و با کشتیم با تو هم میدیم. باز تأکید کردم و والله لنفعلن نکرد، به خدا این کار رو بکنیم. عذاب اینجوری رو چه درده میخوره که با یک کلمه خلاصه اصلا زیر و رو بشه. ورده قرآن میفرماید که و من الناس من یعبد الله علی حرف، با حرف عبادت خدا رو میکنه. اگر کار خوب و وضعتون خوب باشه اطمئن نبه، و اگر نه فتنه ای و امتحان بهش بیاد انقلب علی وجهه، خسر از دنیا و الاخره. حالا امیرالمومنین برود که حالا میبینه اول و آخرش هم نیست، هم از اینجا شروع خطبه 54 فتداکو علی تداکل ابل الهیم، تداکو یعنی صاف کردن زمین را، اصلا گرد و غباری بلند کردن که میخواستن به طرف من بیان، حالا یا بیعت یا اینکه بگن جنگ با معاویه را. وقتی حضرت آب رو پس گرفت، همون که بالاخره اونا آب رو گرفتن رو میدونید، بعد حضرت آب رو پس گرفت، یه دو روز سه روزی نه حضرت امیرالمومنین علیه السلام حرف به اونا زد، نه اونا تقاضای آب کرد، تا بالاخره خود حضرت اجازه داد. تو همین مدت که نه هیچ کار نمیکردن، جنگ متوقف بود، یه جمع اومدن گفتن بابا ما از همین کوفیا خانوادهمون رو ول کردیم اومدیم جنگ، مسئله رو حلش بکن، بجنگ با اینا، اینا نمیدونم چه و فلان، بکش اینا رو. که حالا تو خطبه بعدی ازت برات به خدا اگر من عقب ندم از مرگ نی که بترسم، میخوام تو همین مدت بلکه یک جمعی از این کاری که ما کردیم و آب رو اونا بستن و ما رو سر باز کردیم یه جمعی به وسیله من هدایت بشن، ولی نه که ترس میکنم از نور من ولو یه ذره نور ما استفاده بکنن. فتداکو علی تداکل ابل الهیم، شطور گرسنه تشنه، یوم ورده ها یا ورده ها، روزی که ورد یعنی همون سر آب رسیدن، واردوها که میگه در سوره یوسف که واردشون اومد یعنی اومد سر آب بیارشون اومد سر آب، بعد لا دلوه تا آخر. یوم ورده ها و قد ارسله ها رائی ها، و مثل چطوری که را تشنشه رائی و همراهش و شتربان هم همراهش نی وله دیگه بدوبه به طرف آب. و خلعت مثانی ها، و اون چیزی هم که پاش منه، مثانی همون چیزی که دوتایی باشه، چون اون تناب که ببندن تناب پیچ میخوره و به صورت اقال و بهش میگن اقال به پاش بسته میشه، میگه خلاصه مثل شطور تشنه ای که به طرف آب میره و واردش هم یعنی رائیش هم همراهش نیست که جلوش رو بگیره و یواش یواش ببردشون، پاش هم بسته نیست، یه شطور اینجوری به طرف من اومدن. حتی زنن تو انهم قاتلی، حتی گمون کردم اینو میخوان بکشن منو، او بعضهم قاتل و بعض لدی، یا بعضشون میخوان بعضی رو بکشن پیش روی من. خب این نحوه اومدن اونا، من چیکار کردم چیکار بکنم، جواب اینا رو بدم، حرف اینا رو، یا نه همون که خودم گفتم که پیروی نکنم از اینا و ریسمان این شطور رو بندازم رو گردنش و هر جا میخواد بره مثل که همونجور قبل رو هم چه کار باید بکنم. میفرماید وقد قلبت هادل امر بطنهو و دهره، این امر رو حالا یا امر بیعت یا امر مبارزه با معاویه رو زیر و روش رو بررسی کردم. وقد قلبت هادل امر یعنی زیر و رو کردم این امر رو، بطنهو و دهره پشت و روشو، حتی منعن نوم، به طوری فکر این مسئله بودم که چی کار بکنم که خواب از سرم پریده بود. حتی منعن نوم، فما وجدتونی یسعونی الا قتالهم اول جهود، با همه فکرهایی کردم به این مطلب رسیدم که هیچ راهی نیست، یکی از دو کار رو باید انتخاب کنم، یکی از این دو کار، یا با معاویه بجنگم یا با همه دشمنان اسلام بجنگم باشون، و یا اون چرا پیغمبر اسلام آورده قبول نکنم، بگم باش هرچی بخواد بشه. و من وقتی فکر کردم امکان نداره من اون کار رو بر دینم مقدم بدارم، بنابراین قرص و محکم کار رو انجام میدم، شما نگیدم یا میترسه یا نمیدونم چه میکنه، این امر رو و همه امور رو قلبت و بطنها و دهرها اینا رو زیر و رو بررسی کردم. وقد قلبت ها در امر بطنه و دهره، حتی منعن نوم، حتی خواب از چشمان پریده بود. فما وجدتونی یسعونی، خودم را اینجور یافتم که راهی ندارم الا قتالهم یا جنگ و قتال با این دشمنان اسلام، حالا یا سفید یا هر جا بزن کلا که بگیم مربوط به اول بیعتش. اول جهود، این جالبه، اول جهود به ما جاء بهی محمد صلی الله علیه و آله، یا منکر بشم اون چرا که پیغمبر بود، یا جنگ یا منکر همه اینا همین علام هست، یا دیدید که مال اون وقت بوده. همین حالا شب همینه. یا باید با دشمنان اسلام مقابلشون ایستاد یا اسلام رو گذاشت کنار. و مطمئنن اونه که یه می جنگن و میگن نباید جنگید و باید باشون دوست بود و با هم چه کرد و اینا، اینا اسلام رو گذاشتن کنار. به الا وقتی خداوند متعال در قرآن می فهمد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اینا رو دوست خودتو نگیرید، اینا بعضشون اولیاء هم دیگن، دستشون تو دست همه. بعد فرمان فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون، اونایی که در قلبشون مرضه، یعنی اونایی که دین ندارن، با سرعت میرن به طرف اینا. چرا به با سرعت میرن؟ برای که دنیا پرستن. یقولون نخشا، این تای قلب اونا رو داره خداوند فرمان، یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتو، میگن ما اگه با امریکا نباشیم میترسیم برمون دارن. بالاخره همه مستشارهای ما مال اونا یه شبه برمون میدن. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتون فعسل الله ان یأتی بالامر او فتح من عنده فیصبحوا علی ما فعلتم فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. و ده ها آیه که نهی میکنه با کفار بودن، با اینا ما همراه بودن با اینا. حالا حضرت فرمود من فکر کردم یا دین واسه که دار کنار بذارم یا با اینا بجنگ. این دو طرف بیشتر برای ما هم همینه، راه دیگه نداریم. یا مقابل دشمن اسلام بیست و یا دستورات اسلام عمل نکن، یعنی جهود باش، منکر باش، یعنی یقین داری. اصلا جهد غیر از اینکه عمل جهود به کسی میگن که میدونه استیقنت هم انفس هم بری در این نار مخالفت هم اول جهود به ما جا ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقتی این فکر رو کردم دم دو طرف از این دو طرف راه دیگه ندارم، فکانت معالجت القتال اهون علی من معالجت العقاب، دیدم این دنیا رو بذارم کنار و معالجه قتال رو بکنم، بگم این خیلی بهتره که قتال بگیرم و معالجه عقاب رو بکنم به وسیله این. فکانت معالجت القتال، یعنی باید بجنگم با این نامردا و با دشمنان اسلام، خیلی ساده تره برای من، احور است علی من معالجت العقاب، که بخوام عقاب و علاجش بکنم، علاج میده بکنم. و موتات دنیا احون علی من موتات الاخره، مردنهای دنیایی خیلی برای من راحت بود که دو آخرت مرده باشه و چیزی به قابل خدا نداشته باشه. حالا خطبه سوم من میخواستم بخونم، چون اونم خیلی چیره بود، اما در اینال یه نکاتی داره که بعدا بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله.